ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید متوسط عمر پروژه های نیمه تمام به 17 سال رسیده است. وزیر ارتباطات میگوید سرعت اینترنت در کشور از افغانستان بیشتر است. دبیر کل ناتو میگوید هنوز نشانه‌ای درباره ادعای روسیه از کاهش تنش ندیده، اما میتوان محتاطانه خوشبین بود. درود شنوندگان گرامی، بکتاشر خمسه‌پور هستم. رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید بیش از 2500 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد و متوسط عمر طرح‌های نیمه تمام از 17 سال عبور کرده است. مسعود میرکاظمی با اعلام اینکه گاهی با فشارهای سیاسی طرح‌های بدون توجیه اقتصادی آغاز می‌شود، افزود در سال‌های گذشته به علت ایجاد جو بی‌اعتمادی سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی هدایت نشد و حجم نقدینگی از مرز 4000 تریلیون تومان عبور کرد. بر اساس آمار سازمان شفافیت بین الملل، وضعیت ایران از این لحاظ در قعر جدول شاخص شفافیت قرار دارد و در این حال بنیاد هریتیج آمریکا وضعیت شفافیت در ایران را از لحاظ آزادی‌های اقتصادی در رتبه 170 در میان 177 کشور قرار داده است. با بالا گرفتن انتقادات از افزایش اختلال اینترنتی و کندی سرعت اینترنت در کشور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت که سرعت اینترنت از افغانستان بیشتر است. واکنش عیسی زارع‌پور پس از آن مطرح شد که برخی کاربران فضای مجازی گفتند سرعت اینترنت در کشور از افغانستان کمتر است. اختلال در اینترنت در حالی از سوی کاربران گزارش می شود که محدودیت های ناشی از شیوع کرونا موجب اتکای بسیاری از بخش از جمله آموزش به این عرصه شده است. یک مقام وزارت علوم به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است اختلالات در کیفیت و سرعت اینترنت در ماه‌های اخیر موجب مشکلات در برگزاری کلاس‌ها و امتحانات شده است. دبیر کل سازمان ناتو می‌گوید هنوز نشانه‌ای درباره ادعای روسیه از کاهش تنش ندیده، اما می‌توان محتاطانه خوشبین بود. ینس استولتنبرگ گفت نشانه‌هایی از سوی مسکو وجود دارد که دیپلماسی ادامه خواهد یافت و این می‌تواند دلیلی برای خوشبینی محتاطانه باشد. The signs coming from Moscow about a willingness to continue to engage in diplomatic efforts. دبیر کل ناتو سازمانی که مسکو منتقد گسترش آن در نزدیکی مرزهای روسیه است، استقرار بیش از 100 هزار نیروی ارتش روسیه در اطراف مرزهای اوکراین را از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه خوانده است. سازمان هنگاو، یک گروه حقوق بشر، گزارش داده که یک زندانی در زندان مرکزی ایلام به دلیل آنچه محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی خوانده شده است جان باخته است. ابراهیم جوهری 55 ساله 3 سال پیش به دلیل ناتوانی مالی برای پرداخت مهریه بازداشت و در زندان مرکزی ایلام زندانی بود. ژیلا مستجر از اعضای هیئت مدیره سازمان هنگاو به رادیو فردا میگوید
آقای ابراهیم جوهری روز جمعه 22 بهمن ماه در پی وخامت وضعیت جسمیشون به بهداری زندان منتقل میشن، اما با مخالفت مستقیم مسئولین زندان رسیدگی پزشکی برای ایشون انجام نمیگیره و به بند بازگردانده میشن. پس از چندین ساعت دوباره ایشون وضعیت سلامتیشون به هم میخوره و دوباره به بهداری منتقل میشن که در اونجا به طور مستقیم دستور میدن که به بیرون از زندان باید منتقل بشن، که متاسفانه ایشون قبل از رسیدن به بیمارستان و مراکز درمانی به دلیل وضعیت وخیم جسمیشون جانشون رو از دست میدن. وضعیت بهداشتی و رسیدگی پزشکی در زندان‌های کل ایران به ویژه در زندان‌های کردستان مناطق کردنشین در حد غیر استاندارد و رسیدگی پزشکی در حد صفر هستش که بسیاری از زندانیان متاسفانه در وضعیت کرونا جونشون رو از دست دادن به دلیل غیر بهداشتی بودن داخل زندانها، به دلیل عدم رسیدگی پزشکی های فوری و نبود امکانات پزشکی متاسفانه جانشون رو از دست دادن. اما طبق آمار و اسنادی که ما در سازمان حقوق بشری هنگاو جمع‌آوری کردیم و مستند هستش، طی سال 2021 میلادی حداقل 17 زندانی کرد در زندان‌های کردستان و دیگر شهرهای ایران که محبوس بودند جونشون رو از دست دادن. خیلی از این موارد این افراد تحت شکنجه جانشون رو از دست دادن و به طور مشخص در مراکز امنیتی بودن. بسیاری از زندانیان به طور مستقیم اجسادشون به خانواده هاشون تحویل داده نمیشه، مراسم خاکسپاری براشون انجام نمیگیره، به طور مستقیم خود زندان ها این افراد رو به خاک میسپرن و حتی در بسیاری از موارد خانواده ها تهدید شدن که به هیچ عنوان حق برپا کردن مراسم عزاداری و یا شکایت از زندان رو ندارن. خیلی موارد بوده که خانواده ها با تهدید به اونا گفته شده که باید علت مرگ فرزندان زندانیشون رو خودکشی اعلام بکنن. همینطور افرادی که به بیمارستان منتقل شدن، بیمارستان تحت فشار قرار گرفته که باید در گزارش مرگ این افراد خودکشی نوشته بشه. خیلی از موارد با خودکشی با اجساد تیزی که در زندان احتمال داره به دست این افراد رسیده باشه. و همینطور از طرف دیگه موارد مهمی که میتونم اشاره بکنم، عدم پاسخگویی این مراکز و مراکز امنیتی و زندان به خانواده ها و به شکایت خانواده ها هستش. خیلی و همه این افراد امنیتی و مسئولین زندان از یک مسئولیت قانونی نانوشته برخوردار هستن، به هیچ عنوان به خانواده های این افراد پاسخگو نیستن و تمامی پرونده های شکایت و دادخواهی افرادی که در زندان کشته میشن متاسفانه به صورت غیر شفاف بسته میشه و همونطور که اشاره کردم خانواده ها تحت فشار قرار میگیرن که پیگیر وضعیت مرگ فرزندانشون نشن. بسیاری از موارد حتی خانواده این افراد برای چندین روز و چندین ساعت بازداشت شدن تا اینکه تعهد بدن که از این پس پیگیر وضعیت مرگ فرزندانشون نمیشن و قبول میکنن که این افراد خودکشی کردن.
ژیلا مستأجر از اعضای هیئت مدیره سازمان مدافع حقوق بشر هنگاو.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستن. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در ادامه عکس العمل ها در جمهوری اسلامی به گزارش اختصاصی رادیو فردا، محمد مهاجری از جناح اصولگرا در صفحه تلگرامیش نوشته این را می داند که ساده ترین و نتیجه بخش ترین کار سخن گفتن شخص جناب عالی است. این را خطاب به سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری نوشته و ادامه داده که هم مسئولیت داشته اید، هم آنگونه که در فایل مشخص است به نوشته وی جلوی روند ناسالم ایستاده اید و خواسته که در این خصوص فرمانده سابق کل سپاه پاسداران صحبت کند. و ما در مورد اسامی مطرح شده در فایل صوتی که رادیو فردا به طور اختصاصی منتشر کرد، احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان به رادیو فردا میگوید:
بجز آقای قالیباف، آقای آبرومند که نامشون در این فایل صوتی هم مطرح هست و به نوعی خودشون نقش اصلی در این فساد هلدینگ یاس داشتن، هم در اختیار آقای قالیباف هستن. همینطور در بخش مؤسسه سامن که به هر حال کمتر بهش توجه شده، آقای آیت الله ابراهیمی که نامشون در اونجا مطرح میشه و آقای ذوالقدرنیا میگه که به نوعی او تلاش میکنه که با هر دو طرف هماهنگ باشه، یعنی با اون باند فساد هم هماهنگ باشه، الان رئیس بانک سپه هستن. همینطور در این فایل صوتی نام آقای ایسا رضایی مطرح میشه که مدیر مؤسسه سامن بودن و بحث ورشکسته شدن این مؤسسه مطرح شد، اما این مؤسسه و دیگر مجموعه های اعتباری نیروهای مسلح عملا در هم ادغام شدن و در حالی که به نوعی این فایل صوتی ثابت میکنه که اونها ورشکسته بودن، یعنی سپاه پاسداران علاوه بر موضوع هلدینگ یاس در بحث مؤسسات مالی و اعتباریش هم فساد وجود داشته و این مؤسسات ورشکسته عملا در بانک سپه ادغام شدن که میشه گفت که پول این مؤسسات ورشکسته را یا پولی که بابت تصفیهشون بوده ابهام داره و به نظر میرسه که دولت خسارت و زیان اونها را پرداخت کرده.
گزارش حاکی آقای مهرابی که از جناح اصولگرا محمد مهاجری در نامه‌ای به سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سابق سپاه پاسداران نوشته، آغاز نقل قول این را می‌داند که سبو شکسته و پیمانه ریخته است و قابل جمع کردن هم نیست، اما چه سکوت چه مالکشی، فقط اعتماد را به سیلاب می‌دهد. حتی حامیان همیشگی نظام در این فضای مبهم و مسموم مسئله دار می‌شوند. پایان نقل قول. چه برداشتی میشه از این مطلب داشت؟
تا کنون میشه گفت که توضیحی درباره این فایل صوتی داده نشده که قانع کننده باشه، چرا که افرادی که مانند سخنگوی سپاه یا دیگران توضیح دادن از نقش اصلی آقای طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گذر کردن، چون اگر نام او مطرح بشه عملا نام مشتبه خامنه ای هم مطرح میشه و همینطور موضوع آقای قاسم سلیمانی و پولی که حدود 90% درآمد این مجموعه ها که به سپاه قدس اختصاص داده میشه هم دربارش سکوت شده. عملا به این فایل صوتی درگیری شدید بین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران را هم نشون میده، اما احتمال داره که موضوع فراتر از این بحث ها باشه، یعنی ممکنه که موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی باشه که بخشیش در درگیری های بین طیف های مختلف سپاه پاسداران بروز و ظهور داره. البته خود آقای جعفری و سعید محمد که به نوعی در این فایل صوتی عملا افرادی نشون داده میشن که میخوان با فساد مبارزه بکنن، هم خودشون پرونده های فساد دارن، ولی به هر حال اگر موضوع بحث آقای محمد یا آقای جعفری باشه قاعدتا سطح درگیری در سطح چهرهای مانند آقای قالیباف یا درگیری های داخلی سپاه پاسداران هست، ولی وقتی به هر حال نام افرادی مانند آقای طائب مطرح میشه ممکنه که موضوع فراتر باشه و درگیری های کلان سیاسی و جانشینی رهبری باشه.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، شما چه دیدگاهی دارید؟ شماره تلفن رادیو فردا برای پیام ها و دیدگاه های شما در دسترس است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین خبر این که وزارت بهداشت در ایران از مرگ 167 بیمار مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته اطلاع داد و گفت ابتلای قطعی بیش از 25 هزار تن دیگر نیز تایید شده است. این آمار فزاینده که بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی شده در حالی مخابره می شود که مناطق بیشتری در کشور از لحاظ شیوع کرونا به حالت قرمز در آمدند. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.